زکر شبه.
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت ها بشینی، از دونه دونه نعمت خدا.
این پایی تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك وادع إلى ربك ولا تكونن المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان وإن جاهدك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا صل على محمد وآل محمد. صل على سيدنا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا صل
با اعلام اذان ظهر به وقت کابل از شما دوستان عزیز خداحافظی میکنیم. التماس دعای خیر.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على الفلاح
قبول بشه. اطاعت و عبادت شما همراهان ارجمند و گرامی، دعوت میکنم با سرویس خبری ساعت 12 همراه شوید.
تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر تکثیر جلسات قرآنی در مساجد و منازل. گزارش یونسکو از محرومیت 75% دختران افغانستانی از تحصیل. و هشدار وزیر امور خارجه ایران درباره وقوع بی سابقه ترین فاجعه قرن در غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی تلاوت قرآن را هنر مقدس خواندن و تأکید کردن باید هدف اصلی از این کار بسیار با ارزش انتقال معنی و پیام قرآن به آحاد مردم و جامعه و زمین سازی برای تدبر در قرآن باشد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز در محفل انس با قرآن همزمان با اولین روز از ماه مبارک رمضان با ابراز خرسندی از تعداد بالای قاریان جوان صحیح خان و خوش خان، رشد فزاینده قاریان جوان را از نعمتهای بزرگ انقلاب اسلامی برشمردند. ایشان افزودند قرآن یک هنر الهی و خدایی است و مهمترین وظیفه قاری قرآن انتقال معانی و تصویرسازی های قرآن در موضوعات مختلف به ذهن مستمعین است. بناهن قاریان قرآن مصداق مبلغین رسالت های الهی هستند و خود را نیز باید با شرایط یک مبلغ رسالت های الهی تطبیق دهند. حضرت آیت الله خامنه ای با بیان چند توصیه تخصصی به قاریان قرآن بر لزوم گسترش و تکثیر حلقات و جلسات قرآنی در مساجد و منازل تاکید کردند و گفتند در جلسات قرآنی باید به ترجمه و تفسیر قرآن نیز توجه ویژه شود تا زمینه ارتقای سطح معارف دینی جامعه به وجود آید. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به پخش تصاویری از باریکه غزه و تلاوت قرآن به وسیله نوجوانان در غزه افزودند قله استقامتی در غزه نتیجه فهم قرآن و عمل به آن است. حضرت آیت الله خامنه ای شرایط غزه را از دو بُعد در اوج توصیف کردند و افزودند امروز در غزه از یک طرف اوج جنایت و وحشیگری و ظلم است و از طرف دیگر اوج ایستادگی و استقامت نیز مشاهده می شود. ایشان جنایت های کم سابقه در غزه همچون کشتن اطفال و نوزادان از طریق گرسنگی و تشنگی را مفتضح کننده تمدن غرب خواندن و تاکید کردند. برغم آن که صهیونیست ها از انواع سلاح ها و کمک های آمریکا و غرب برخوردار هستند، اما با صبر بی‌نظیر مردم غزه و ایستادگی رزمندگان مقاومت تاکنون دشمن هیچ غلطی نتوانسته بکند و حدود 90% امکانات و توانایی های مقاومت محفوظ است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان این که مقاومت بینی صهیونیست ها را به خاک خواهد مالید، کمک به مردم غزه را تکلیف دینی دنیای اسلام برشمردند و گفتند هر گونه کمک به دشمن صهیونیستی حرام قطعی و جنایت واقعی است و متاسفانه برخی دولت‌ها و کشورهای اسلامی این کار را انجام می‌دهند، اما روزی پشیمان خواهند شد و سزای این خیانت را خواهند دید. ادامه خبرها. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو از محرومیت 3/4 دختران افغانستان از آموزش خبر داد. سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد افغانستان در میان 10 کشوری است که بیشترین دختران محروم از مدرسه را دارد و 75% دختران در افغانستان از آموزش محروم ماندند. با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان محدودیت‌های آموزشی بر دختران بالای صنف ششم وضع شد، در حالی که قرار است کمتر از 10 روز دیگر سال تحصیلی جدید در افغانستان آغاز شود. موضوع اثرگیری تحصیل دختران بالای صنف ششم در حالی از ابهام است. هیچ چشم‌انداز روشنی هم وجود ندارد و دختران نیز همچنان اجازه ورود به دانشگاه‌ها را ندارند. در دیدار ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی کابینه طالبان با وزیر امور خارجه ازبکستان و هیئت همراهش بر گسترش همکاری‌های تجاری و منطقوی تاکید شد. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
ازبکستان خواهان همکاری در زمینه‌های مختلف و آماده استقبال سفیر افغانستان می‌باشد. ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با وزیر خارجه ازبکستان و هیئت همراهی وی دیدار و گفتگو کرد. دفتر مطبوعاتی معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا با انتشار اعلامیه میگوید ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرا روز گذشته در دیدار با هیئت بلندپایه بر ریاست بختیار سیدوف وزیر خارجه ازبکستان پیرامون همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، تجارتی و اتصال منطقوی در قصر چارچنار دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار معاون اقتصادی ریاست الوزرا به مشترکات مردم دو کشور افغانستان و ازبکستان اشاره نمود و گفت هر دو کشور در زمینه‌های مختلف دارای منافع مشترک هستند که اکنون برای دستیابی به آنها زمینه بهتر مهیا گردیده است. برادر اضافه کرد که امارت اسلامی سیاست اقتصاد محور را دنبال می کند و بر اتصال منطقه‌ای تمرکز داشته و برای رسیدن به این هدف نیازمند همکاری منطقه‌ای به ویژه ازبکستان می باشد. همچنان برادر آخوند بر افزایش سطح ترانزیت از طریق افغانستان و ازبکستان، توسعه روابط تجارتی، توسعه شبکه‌های راه‌آهن، سرمایه گذاری در افغانستان، انتقال برق به افغانستان، حل مشکلات ترانسپورتی و گمرکی و بر همکاری مشترک دو طرف در بخش تحصیلات عالی در رشته‌های مختلف تاکید نمود. یک تن از سخنگویان معاونیت اقتصادی ریاست الوزرا میگوید
امارت اسلامی افغانستان سیاست خارجی اقتصاد محور را دنبال میکند که عمدتاً بر اتصال منطقه‌ای متمرکز است و برای رسیدن به این هدف نیازمند همکاری های منطقوی به ویژه ازبکستان است. محترم ملا عبدالغنی برادر آخوند افزایش سطح ترانزیت از طریق افغانستان و ازبکستان، توسعه روابط تجارتی، توسعه شبکه های راه آهن، سرمایه گذاری در افغانستان، انتقال برق به افغانستان، حل مشکلات ترانسپورتی و گمرکی و همچنان بر همکاری مشترک دو طرف در بخش تحصیلات عالی و جوانان افغان در زمینه‌های مختلف تاکید نمود.
همچنان معاون اقتصادی ریاست الوزرا با اشاره به مدیریت آب و توسعه زراعت گفت که کانال قشتیپه در شمال کشور آرزوی چندین دهه مردم افغانستان بوده که متاسفانه در نتیجه جنگ و ناامنی‌های پی هم نتوانست از دریای آمو مانند سایر کشور کشورهای حوزه دریایی آمو به صورت معقول و مشروع استفاده کند. با روی کار آمدن امارت اسلامی کار این کانال آغاز شده و افغانها حق خود را به دست می آورند. در این زمینه هیچ یک از کشورهای همسایه نباید نگرانی داشته باشد.
ملا عبدالغنی برادر آخوند با اشاره به مدیریت آب و توسعه زراعت گفت که کانال قشتیبا در شمال کشور آرزوی چندین دهه مردم افغانستان بوده که متاسفانه در نتیجه جنگ و ناامنی های پیهم نتوانستن از دریای آمو مانند سایر کشورهای حوزه دریایی آمو به صورت معقول و مشروع استفاده کنند. با روی کار آمدن امارت اسلامی کار این کانال آغاز شده و افغانها حق خود را به دست می آورند. در این زمینه هیچ یک از کشورهای همسایه نباید نگرانی داشته باشند.
همچنان بختیار سیدوف وزیر امور خارجه ازبکستان با اشاره به روابط دوستانه افغانستان و ازبکستان گفت کشورش آمادگی دارد در آینده نزدیک میزبان سفیر امارت اسلامی افغانستان در تاشکند باشد تا بتواند روابط سیاسی و اقتصادی را با افغانستان گسترش دهد. وزیر خارجه ازبکستان افزود موقف استفاده افغانستان از دریای آمو برای ازبکستان ارزش دارد و این کشور آماده است تا در بخش تکنیکی این کانال و همچنان در اجرای نظام‌های آبیاری عصری با افغانستان همکاری کند. و همچنان گفت که ازبکستان می‌خواهد علاوه بر سرمایه گذاری در تولید برق از زغال سنگ در افغانستان به منظور اتصال منطقه‌ای پروژه افغان ترانس و در بخش برق پروژه‌های مهم را عملی سازد. قابل ذکر است که در این هیئت 30 نفره بلندپایه ازبکستان تعدادی از اعضای کابینه و نمایندگان سکتور خصوصی نیز حضور داشتند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
و وزیر امور خارجه ایران درباره وقوع بی سابقه ترین فاجعه قرن در غزه هشدار داد. حسین امین عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به دبیران کل سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی رئیس شورای امنیت تداوم نسل‌کشی درباره که غزه و رفح و جنایت جنگی در کرانه باختری در کنار ممانعت رژیم صهیونیستی از ارسال کمک‌های انسانی و مواد غذایی به باریکی غزه و استفاده این رژیم از گرسنگی دادن ساکنان غزه با هدف تداوم نسل‌کشی و نابودی زنان و اطفال زنگ خطر وقوع بی سابقه ترین فاجعه انسانی قرن حاضر را به صدا درآورده است. تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر تکثیر جلسات قرآنی در مساجد و منازل. گزارش یونسکو از محرومیت 75% دختران افغانستانی از تحصیل. و هشدار وزیر امور خارجه ایران درباره وقوع بی سابقه ترین فاجعه قرن در غزه. شنونده مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی تلاوت قرآن را هنر مقدس خواندن و تأکید کردن باید هدف اصلی از این کار بسیار با ارزش انتقال معنی و پیام قرآن به آحاد مردم و جامعه و زمین سازی برای تدبر در قرآن باشد. خب درباره جلسه دیشب و دیدار قاریان قرآن با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتگوی داشتم با آقای محمد کاظم سباقی کارشناس مسائل سیاسی و قاری قرآن.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. خدای تبارک و تعالی امر به استقامت داده و در پی استقامت هم وعده پیروزی. انشاءالله نصرت حتمی خدا و پیروزی وعده حتمی خداست خطاب به کسانی که در این راه استقامت میکنن. همونطوری که در کلام و فرمایشات دیروز مقام معظم رهبری ما دیدیم که ایشون فرمودن که نابودی قطعی دشمن صهیونیستی در پیش است و وعده نصر و پیروزی حتمی است. اما متاسفانه ما این شاهد پدیده تلخ در تاریخ مقاومت در کشور فلسطین هستیم که دولتی که اسم اسلامی هم روی خودشون گذاشتند و اسم متاسفانه از حیث عربیت هم بر صورت هموطن این فلسطینی ها محسوب میشن در جهان عرب، متاسفانه به اون مسئولیت های خودشون عمل نمی کنن، بلکه ملل خودشون رو هم که در راه همبستگی با مردم فلسطین گام بر می دارن مورد تهدید و فشار و تنبیه قرار می دن و با دشمن صهیونیستی هم متاسفانه در این راه با ارائه کمک و کارهایی که می کنن به نفع اونها همراهی می کنن و این واقعا دردآور است و انسان مایه شرمندگی و سرفکندگی این دول به اصطلاح مدعی اسلامیت و عربیت در جهان هست و این در تاریخ مبارزات 70-80 ساله مردم فلسطین به خوبی دیده میشه از روز اول تا الان. این چیز جدیدی نیست و متاسفانه ما شاهد این پدیده هستیم، اما مقاومت راه خودش رو ادامه میده. امروز ما شاهد هستیم که بچه ها و کودکان فلسطینی، خصوصا این صحنه هایی که شاهد هستیم و همه عزیزان در فضای مجازی فیلم های اون رو دیدن در صدا و سیما، اخبار و رسانه ها، که اینها با زمزمه آیات قرآن زن و مرد و پیر و جوان و کودک و همه با هم با شعار قرآن این صحنه ها رو دارن خلق میکنن و مقاومت میکنن. و خیلی عجیب هم هست که حتی کودکانی که به اصطلاح ما بدن اونها به هر صورت تاب بسیاری از این زخم ها و درد ها رو ظاهرا نداره، اما نگاه میکنیم میبینیم که صحنه هایی رو برای ما نشون میدن که در حال مثلا پانسمان کردن یک کودک مجروح فلسطینی به راحتی این به اصطلاح کودک فلسطینی در حال زمزمه آیات قرآن است و این واقعا میشه گفت که معجزه عینی قرآن در عصر حاضر هست که ما شاهد هستیم و بدون شک انشاءالله وعده پیروزی حتمی است و ظلم و کفر و جنایت رژیم صهیونیستی این اعمال باعث به اصطلاح تسریع روند نابودی خودشون هست و انشاءالله همه ما قطعا شاهد از بین رفتن این پدیده منحوس در جهان اسلام و جهان عرب خواهیم.
جناب استاد سباقی، یه نگاهیم به بحث دیدار قرآن داشته باشیم با مقام معظم رهبری، که خب این سنت سالها است که در حسینی امام خمینی انجام میشه و موعدش هم اول ماه مبارک رمضان هست و حضرت عالی یادم هست که از پیشکسوتای حضور در این جلسه هستید و جز قرای بودید که حالا سالهای قبل و در طول سالها من شاهد بودم که شما هم در این جلسات حضور داشتید. چه تفاوتی و چه حالا تغییراتی رو دیدید در خواندن قرا و حالا پیشرفت قرا؟ اگرچه دیشب حضرت آقام تعریف کردن از قراء جوانی که پا به عرصه حالا میدان تلاوت گذاشتن.
بله، به لطف خدا بنده هم توفیق داشتم سالهایی حضور داشتم در این محفل نورانی. هر سال ما شاهد رشد کیفی و کمی فنون قرائت قرآن در جامعه ما هستیم. امیدواریم که انشاءالله این زمینه باشد برای عمل بهتر و بیشتر به مفاهیم قرآن کریم و در جامعه شاهد این باشیم که تعالیم اسلام و قرآن به صورت عملی انشاءالله بیشتر به منصه ظهور برسه. محفل نورانی انس با قرآن کریم در محضر رهبر معظم انقلاب هر سال شاهد هستیم که پدیده های جدیدی بر صورت پا به عرصه میگذارن، خصوصا در زده سنی جوانان و نوجوانان که همیشه شاهد هستیم. دیروز هم الحمدلله پدیده های خوبی بود و این عزیزانی رو که من به صورت خبری البته مشاهده کردم، نوجوانان عزیزی که همخوانی قرآن میکردن و عزیز نوجوان شاید در سنین ابتدایی که سلام تلاوت بسیار زیبایی به تقلید از مرحوم استاد مصطفی اسماعیل انجام دادن و شگفتی و تحسین بسیار زیبای رهبر معظم انقلاب و جمع حاضر رو به همراه داشت. این نشان از رضایت قلبی مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی که بنیانگذار استقبال از قرآن کریم در کشور ما بودند و الحمدلله با عنایات ایشون مجالس محافل قرآنی، دعوت از قاریان جهان اسلام و برنامه‌های قرآنی هر سال به صلاح با نظارت ایشون، با دستور و امر ایشون در سراسر کشور برگزار میشه. به لطف خدا ما به صلاح از تحسینی که رهبر معظم انقلاب فرمودند و نگاه ایشون به این قاریان عزیز نگاه تحسین‌آمیز و نگاه با عطوفت و مهربانی که ایشون داشتن معلوم بود که انشالله رضایت دارند و هر سال پدیده‌های جدیدی هم اضافه میشه. این مایه خرسندی است که البته جمهوری اسلامی ایران که تلایه‌دار عمل به قرآن و احیاء امر قرآن در جهان حاضر هست، خب به هر صورت اولاست بر این که نسبت به این برنامه ها پیشتاز باشه و این رو من تبریک عرض میکنم به هم به پیشگاه مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران و به پیشگاه جامعه قرآنی کشورمون، اساتید قرآنی. امیدواریم که انشاءالله با همت این اساتید روز به روز شاهد پرورش استعدادهای جدیدتر و بروز استعدادهای جدیدتری در این عرصه باشیم.
خب صحبت های آقای محمد کاظم سباقی بود درباره محفل انس با قرآنی که دیشب در محضر مقام معظم رهبری برگزار شد. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان از اجرای پروژه هایی برای گسترش ساحات سبز در کشور خبر داد. زهرا سلطانی با گزارشی در این زمینه.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان از برنامه های این اداره برای گسترش ساحات سبز در کشور خبر می دهد. روح الله امین، رئیس تغییر اقلیم اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان می گوید که برای کاهش آلودگی هوا و کاهش تأثیرات تغییرات اقلیمی برنامه های نظارتیشان را در ولایت های مختلف کشور افزایش دادند و به گفته وی دو پروژه بزرگ اداره ملی حفاظت از محیط زیست که از سوی سازمان ملل متحد تمویل می شود در 8 ولایت کشور در حال تطبیق است.
خوشبختانه دو پروژه اداره ملی حفاظت محیط زیست به طور مستقیم توسط سازمان خوراک و زراعت ملل متحد در 8 ولایت کشور در حال جریان هست که همونطور که شما گفتین در قسمت احیای جنگلات پسته و جنگلات مسمر و غیر مسمر اولا این پروژه در 8 ولایت کشور همیال در جریان هست. ما از این پروژه از فعالیت‌هاش هم نظارت هم میکنیم.
از سوی هم نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل میگوید برای افزایش ساحات سبز در کشور اقداماتی از جمله غرس حدود 2 میلیون نهال را روی دست گرفتند.
اعظمی‌ترین فیصدی را نهال‌های غیر مسمر می‌گیرد، اما شاروالی کابل به خاطر ایجاد این فرهنگ که در شهر کابل وقتی که نهال غرس باید نهال‌های مسمر باشه.
با این همه به گفته مقامات اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان اکنون ساحات سبز در کشور 1.7% است و برای افزایش آن به حدود 10% طرح 8 ساله نهالشانی را روی دست دارند که بر اساس آن قرار است هر سال 30 میلیون نهال در 34 ولایت کشور غرس شود. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
عزیزان شنونده، پایان این بخش خبری را اعلام میکنم. زورتان بخیر.
سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید.
چرا گشت همه ماتم خدایا این جهان تو گرفته ادومه از هم زمین و آسمان تو فارغ از هر غمی کن بنارمی دل هر آدمی شود حریم عشق و محبت کسی ندیند اندوه و مهنت دفعه آرزو گشتم کو به کو ننشانی از او نمانده راهی چرا الهی نمانده راهی چرا الهی چون میدی به فردایی در این هنگامه قوقا شده این هم معمایی همه با هم ولی تنها که شبد خدا که تمام جهان یک دل و یک زبان پیام صلحی به هم رساند سرود شادی با هم بخوانم که شود ای خدا که تمام جهان یک دل و یک زبان پیام صلحی به هم رساند سرود شادی با هم بخوانم دای ما دران دیگر چه سردابی اثر مانده خدایا رحمت و رحمی به دنیایی که در مانده تازه چون شبنمی کن بنارمی هر نفس هر دمی به گل نشینه بهار شادی دلی نلرزد زنا مرادی برسان خدا منجی آشنا چاره درد ما که بیقراری چشم انتظار
وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند. نوبت رسید و تقدیم آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافیزی از معذرت شما عزیزان دعوت میکنم با رازهای زندگی همراه شوید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست گوشه هایش پر از راز
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی را تقدیم حضورتان می‌کنیم. خوبان همراه، حتما به خاطر دارید که در چندین برنامه با شما از آداب فردی توصیه شده در اسلام که سبک مطلوب از زندگی را برای ما ترسیم می‌کند سخن گفتیم. اینک در ادامه توجه بر رفتار فردی در سبک زندگی اسلامی با شما از آداب سخن گفتن و رعایت موازین ادب در کلام سخن میگوییم که از موضوعات قابل بحث در آداب اجتماعی نیز میباشد. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. عزیزان، اولین ارتباط انسان‌ها با هم ارتباط دیداری و دومین ارتباط ارتباط کلامی است. کلمه و کلام رشته اتصال میان آدمیان است. یکی از نعمت‌های بزرگ خداوند به بشر زبان و توانایی سخن گفتن است. بدون گفتار آدمی ناتوان از ارتباط با دیگری و انتقال یافته‌ها و دانش‌های خیش است. توانایی سخن گفتن به انسان این امکان را می‌دهد که بتواند به سادگی و آسانی با دیگری ارتباط برقرار نماید و دانش و عواطف و احساسات خود را منتقل کند. شیوه سخن گفتن هر شخص معرف شخصیت اوست. به همین جهت در اسلام نکات فراوانی در مورد آداب سخن گفتن به چشم می‌خورد. از آموزه‌های اسلامی در می‌یابیم که ادب کلامی در اسلام این است که هم قالب سخن خوب باشد و هم محتوای آن پسندیده و هماهنگ باشد و در یک کلام در منطق اسلام انسان باید سخن خوب را خوب بگوید. پیداست که بین این دو صفت تفاوت ظریفی است. سخن خوب اشاره به محتوای سخن دارد و خوب سخن گفتن اشاره به چگونگی بیان سخن. محتوای گفتار ریشه در علم و درایت گوینده دارد و نیکو سخن گفتن نشان از ادب گوینده دارد. در ادب کلامی باید کلمات و واژه‌ها پسندیده و شایسته انتخاب شود، زیرا در زبان شناسی کلمات بار مثبت یا منفی و یا خنسا دارند. زیبایی کلام و توانمندی استفاده از جملات تأثیرگذار و برخوردار بودن از لحن دلنشین و مؤدبانه هنر سخن گفتن است. همه ما کم و بیش دوست داریم تا از این هنر بهره‌مند باشیم. ارتباط کلامی بخش مهمی از ارتباطات میان افراد را به خود اختصاص می‌دهد. اما افراد محدود مهارت‌های انجام یک گفتگوی مطلوب را دارا هستند، چرا که مهارت‌ها و شیوه‌های بیان یاد گرفتنی و آموختنی‌اند و فقدان آنها سردی و بی‌اثر بودن یا قطع روابط و گاه بروز تنش‌های فراوان در میان گروه‌های مختلف از محیط خانواده تا سطح جامعه را در پی دارد. عزیزان، از آنجا که بیشترین بخش برخورد و معاشرت انسان‌ها در قالب گفتار و توسط زبان انجام می‌گیرد، قرآن کریم از مسلمانان می‌خواهد که به نیکی و شایستگی سخن بگویند. در سوره مبارکه بقره آیه 83 آمده است که با مردم به نیکی سخن بگویید. اندیشیدن بیش از سخن گفتن موضوعی است که در آموزه‌های دینی به آن سفارش شده است. ممکن است یک کلام نادرست مشکل را بیافریند که به آسانی قابل حل و فصل نباشد. از این رو انسان دوراندیش پیش از آن که زبان به سخن بگشاید، اندیشش را به کار می‌گیرد و آثار و پیامدهای احتمالی گفتارش را پیش‌بینی می‌کند. آنگاه در صورت لزوم سخن سنجیده و آراسته به ادب بر زبان جاری می‌سازد. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در این باره می‌فرماید: مرد با ایمان چون بخواهد سخن بر زبان آرد، در آن نیک بیاندیشد. اگر نیک باشد آشکارش کند و اگر بد باشد پنهانش دارد. عزیزان، سخن گفتن عامل تفهیم مطالب و تفاهم در زندگی اجتماعی آدمی است و هرچی اجتماع بزرگتر و روابط گسترده تر باشد، نیاز به خوب صحبت کردن و مقید بودن به آداب گفتگو بیشتر احساس می شود. لذا بهره‌مندی از این توانایی عامل در دستیابی سریع‌تر به اهداف است. سخن گفتن بخش عظیم از حجم ارتباطات حتی در دوره‌ای که عصر اطلاعات نامیده می‌شود را در بر گرفته و هر روز ابزار جدیدی برای رساندن پیام و صدای انسان و دیگران عرضه می‌شود. سخن گفتن بیانگر عواطف، شخصیت، فرهنگ و پیچیدگی‌های ذهن انسان می‌باشد و در ابعاد وسیع‌تر بیانگر فرهنگ و تمدن جوامع است. نکته‌ای که در این مورد باید یادآور شد این است که کنترل زبان و شیوه سخن گفتن با میزان رشد و بلوغ فکری انسان در ارتباط است و از این روست که همواره توصیه می‌شود که افسار زبان را به دست داشته باشیم و در حد لزوم سخن بگوییم، چنان که حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند هر کس زبانش را نگه دارد، خداوند عیبش را بپوشاند. شاید همه ما در زندگی اجتماعی، خانوادگی و حتی در سطوح کلان اجتماع نتایج مثبت کنترل زبان و زیان‌های فراوان عدم کنترل آن را مشاهده کرده باشیم. رها ساختن زبان بسیار مخاطره‌آمیز است. به همین دلیل است که در آموزه‌های اسلام بر سکوت تاکید شده است، مگر آنکه سخن اندک و درست و برحق باشد. خوبان همراه، رعایت ادب و حفظ احترام مخاطب شرط اول برقراری ارتباط مؤثر و بیان مطلوب است. طعنه زدن، حرمت شکنی و بی‌ادبی حالت روانی را در مخاطب ایجاد می‌کند که مانع پذیرش سخنان گوینده و حتی شعله‌ور شدن آتش خشم و تنفر در وی می‌گردد. از این رو حفظ حرمت و ادب حتی در جایی که طرف مقابل پایبندی به آن ندارد ضرورت دارد. قرآن کریم از حضرت ابراهیم علیه السلام به عنوان نمونه در سخن منطقی آمیخته با احترام یاد می کند. ابراهیم علیه السلام وقتی با برخورد توهین‌آمیز عمویش آذر روبرو گردید و فریاد تهدید او را شنید، باز هم جانب حرمت را نگه داشت و گفت سلام بر تو، من به زودی از پروردگارم برای تو تقاضای عفو می کنم، چرا که او همواره نسبت به من مهربان بوده است. خب شنوندگان عزیز، در این لحظه همراه می شویم با کارشناس محترم برنامه، استاد عزیز الله حیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. چگونه حرف زدن، چگونه خطاب کردن، چگونه معاشرت کلامی برقرار کردن یکی از بزرگترین رمزهای موفقیت و بزرگترین رمزهای سقوط و ذلت و خفت و بی‌آبرو شدن انسانه و این استش که ما به نظرمون میرسه که مهمان کنیم خودمون رو به کلماتی از ائمه اطهار و از صحبت‌های اونا. اهمیت این رابطه کلامی با دیگران رو و شناخت گذرگاه‌های ظریف اون رو دانستن از این رهنمودهای نورانی. حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام در بین کسانی که مراجعه به کلمات امیر کلام دارن این خیلی شناخته شده است که المرء مخبوع تحت لسانه، آدمی در پشت زبانش پنهان شده، یعنی یک بعد وجود انسان رو نگفته. همه هویت تو ای انسان، ای آدمی، در پشت زبان تو و چگونگی رابطه کلامی تو پیچیده شده. بسیار مسئله مهمی است.
از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. عزیزان، سخن شایسته از عوامل تأثیرگذار بر مخاطب است که معیارها و مؤلفه هایی دارد. شیوایی و رسایی انسجام گفتار، عفت کلام و پرهیز از تعبیرات زننده از شرایط مهم سخن شایسته است. نرمی و ملایمت در عین قاطعیت از دیگر شرایط یک بیان مطلوب است. سخنی که با نرمی و عطوفت همراه باشد همچون آهنگ گوشنواز دلنشین و تأثیرگذار است، چرا که عواطف و احساسات مخاطب را با هدف تأثیرگذاری بر وی به کمک می‌گیرد. از این رو خدای متعال به موسی علیه السلام و هارون علیه السلام توصیه نمود که با فرعون با نرمی سخن گویند، شاید که حق را بپذیرد. قرآن کریم راز موفقیت شگفت‌انگیز رسول خدا در جذب افراد را قلب مهربان او می‌داند که این مهربانی در سیره و سخن آن حضرت آشکار بود. این همه ملایمت در سخن آنگاه ارزشمند است که با استدلال منطقی همراه گردد، چرا که نرمی گفتار ابزاری است برای القای نیکوتر حقیقت. دوستان عزیز، سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان حکایت از آن دارد که این بزرگواران در بیان حقیقت و در مسیر هدایت انسانها همواره ادب و احترام و تکریم شخصیت مخاطب خود را در نظر داشتند. تأثیر آن بزرگواران می تواند به ما در داشتن سبک زندگی پسندیده یاری رساند. در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که آن حضرت در سلام کردن به مردم پیشی می گرفت. اگر می خواست با کسی در کوچه‌ای و یا مجلس سخن بگوید، با گوشه چشم نگاه نمی کرد، بلکه با تمام بدن با او روبرو می شد و سخن می گفت و همواره تبسم بر لب داشت. اگر کسی در کلام خود خطا می کرد، او را مؤاخذه نمی نمود، حاجات نیازمندان را برطرف می کرد و اگر امکان نداشت با زبان خوش آنها را راضی می ساخت. حیا و صدق و صفای خاص بر مجلس رسول گرامی اسلام سایه می افکند و صدا در آن بلند نمی شد. ایشان بی ادبی افراد بی اطلاع و غریب را تحمل می نمود، کمتر سخن می گفت، گفتار کسی را قطع نمی نمود، کسی را سرزنش نمی کرد و به سخنان مردم خوب گوش می داد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چنان اصحابش را تربیت کرده بود که هرگاه آن حضرت سخن می گفت، تمام حاضران سراپا گوش می دادند و هرگاه سخن آن حضرت تمام می شد، بدون آن که سخنانشان با هم تزاحم کند، هر یک به نوبت حرف می زد. سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عمیق و با محتوا و زیبا و سنجیده بود. اضافه گویی و کاستی در کلام او جای نداشت. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از گفتار بیهوده پرهیز می کرد و شمرده و آرام سخن می گفت. او در گفتار صراحت لهجه و صداقت داشت. در سخن گفتن سطح درک و فهم مخاطب را در نظر می گرفت. لحن سخن او جالب و جذاب و شیرین بود. با صدای کوتاه سخن می گفت و کسی را با سخن خیش نمی رنجاند. خب دوستان عزیز، با این امید که سبک زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم الگوی همه ما واقع شود، در برنامه آینده با شما از آداب سخن گفتن و بایدها و نبایدهای کلام سنجیده که نقش بسیار مهم در سبک ارتباط با دیگران دارد بیشتر سخن خواهیم گفت. تا آن زمان، بدرود.